أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 34 في ذكر نعمة آخر من البرهان على أن واجب الوجود تعالى فردانی و ذات تام الحقیقه لا يخرج من حقیقته شيء من الأشياء. گرچه جریان بسیط الحقیقه را در بحث های مربوط به واجب مبسوطا ذکر میکنن، مخصوصا در الهیات بالمعنی الأخص، به مقداری از این بحث در جلد اول گذشت. اونجا که موجود به واجب ممکن تقسیم شد، احکام هر کدام از دو قسم را اونجا ذکر فرمود. گرد موجود ما واجب و به ما ممکن، اونگاه قبل از اینکه واجب اثبات بشود بعضی از خصوصیت های واجب را اونجا ذکر می کنند. یه واجب بسیط الحقیقه است، بهرن شریک بر نمی دارد به مانند. ولی در الهیات به معنی اخص وقتی واجب را اثبات بکنند به اوصاف ذاتی و فعلی و می پردازند که یکی از مهمترین احکام واجب این است که او بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه هم کل الاشیاء است. الان با یه روش خاصی که مناسب با بحث های پایانی علت معلول است و معالیل به عنوان وجوه و شؤون علت برگشتن و علیت به عنوان تشعون ارجاع شده است، میخوان قاعده بسیط الحقیقه را طوری تبیین کنن که با مسائل گذشتم هماهنگ باشه. لزام فرمون که یه روش دیگری است برای اثبات این که اگر موجودی بسیط الحقیقه شد چیزی از او سلب نمیشه، یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء. بهرن چی چیزی هم به عنوان خاص برای او ثابت نمیشه، لذا و لیسه به شیئن بنا. و این هر دو قضیه صادق است بدون اینکه تناقضی در بر باشد. معلوم میشود که جهت مختلف است، یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء از یک جهت و لیسه به شیئن بنا از جهت دیگر، لذا تناقض در کار نیست. این بحث را گرچه بزرگان اهل معرفت به عنوان مقام تفصیل در اجمال کثرت در وحدت ذکر کردن در مقابل وحدت در کثرت و اجمال در تفصیل، لکن برهانی که مثلا با اصول حکمت هماهنگ باشد در فرمایشات اهل معرفت به صورت باز و مستدل ارائه نشد. پس اگر اون بزرگان مبانی را به اهل حکمت دادن، حکما هم براهین را در خدمت اون مبانی قرار دادن. این مطلب اول. مطلب دوم این است که برابر با یک قیاس استثنایی اجمالا ثابت میکنن که بسیط الحقیقه کل الاشیاست و هیچ چیزی از اون مسلوب نیست. بعد همین قیاس استثنایی را که به صورت اجمال ذکر کردن شرح میدن و به صورت مفصل ذکر میکنن. این دو مطلب. مطلب بعدی آن است که بساطت در مقابل ترکب است و ترکب هم در مقابل بساطت، ولی حصر عقلی اقامه نشده است برای اقسام ترکب، در نتیجه حصر عقلی هم اقامه نشده است برای انهای بساطت. به این معنا که مثلا برهان عقلی قابل شده باشد که ترکب مثلا 4 نوع است یا 5 نوع است یا 6 نوع است یا 7 نوع است، برهان اقامه نشد. تا کنون تقریبا 6 الی 7 نوع ترکب کشف شده است روی تحلیلات استقرایی، ممکن است بیش از این هم کشف شود و انسان به او پی ببرد. ولی هیچ کدام از این انهای ترکب با بساطت محض سازگار نیست و اگر چیزی بسیط الحقیقه بود همه انهای ترکب از او منتفی است. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که یکی از احکام عامه وجودی است که این در وجود بسیط لا جزء له و لا هو جزء لشه. اون بحث این که این در وجود لا جزء له و لا و لیسه هو به جزء لشه، این غیر از آن است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیسه به شیء منها. این مربوط به اعلی المراتب است، لذا وجودات دیگر در این حال که بسیطن برخی از انهای ترکیب را دارا هستند. این بسیط الحقیقه است که به هیچ نحو با هیچ قسم از اقسام مرکب هماهنگ نیست و متحد نخواهد بود. پس در اون بحث سلبی که از اوصاف سلبی وجود به میان می آید که چون وجود بسیطه است، جز ندارد، جنس ندارد، حس ندارد، ماده ندارد، صورت ندارد، عرض ندارد، موضوع ندارد، به مانند آن، این مربوط به هر وجود است. هیچ وجودی از اون جهت که وجود است این ترکیبات یاد شده در راه ندارد. اما این چه نیست که هر وجودی از اون جهت که وجود باشد قرین با ماهیت نباشد، اینطور نیست، بلکه وجودات ممکن قرین ماهیت هست. هر موجودی، هر وجود امکانی بلکه ماهیت او را همراهی می کند. لیکن بسیط الحقیقه که اعلی مراتب هستی است، اون منزه از همه انهای ترکیب متصور است. این هم مطلب بعد. مطلب بعدی و دیگر آن است که ترکیب گاهی در علم شیمی مطرح می شود، نظیر ترکیب هایی که در باره دارو و امثال دارو یا عصارهای گیاهی یا ترکیبی که آب مثلا از دو جزء مرکب است. این سلسله ترکیب. قسم دیگر ترکیب شیمی نیست، ترکیب ریاضی است، مثل ترکیب نصف و ثلث و ربعی که در کم متصل و در کم منفصل را پیدا می‌کند. این دو قسم. قسم سوم ترکیبی است که در علم طبیعی مطرح است، مثل ترکیبی که حالا جسم مرکب از ذراتی ریز اتمی است که زیر مغناطیسیان پنداشتن، یا مرکب از ماده به صورت است که معروف بین اصحاب حکمت مشائین است. این هم سه قسم. قسم چهارم ترکیبی است که باز در علوم طبیعی مطرح است، منتها ترکیب اعتباری نام دارد، نه اعتبار اوغرایی. در قبال ترکیب طبیعی اعتباری است، وگرنه خودش در نظام طبیعت سهمی از واقعیت دارد. نظیر ترکیب جسم از ترکیب اشیاء خارجی از موضوع و عرض لازم، مثلا اگه فرض بشود بالاخره اون شی منشأ پیدایش چیز عرض لازم است و این عرض لازم هم او را همراهی میکند و از او جدا نمیشود. این ترکیب از موضوع و عرض ترکیب اعتباری است، برای اینکه از مجموع موضوع و عرض شیء ثالثی که وحدت حقیقی داشته باشد پدید نمی آید. این هم چهار قسم. این اقسام چهارگانه ترکیب که رایج هم هست توی کتاب ها، هیچ کدام در طول یک دیگر نیستند. نه شیمی و ریاضی در طول یک دیگر هست، نه طبیعی در طول اون. میمونه قسم پنجم که میتواند مقدم باشد بر بعضی انهای ترکیب و در طول هم باشد، مثل اینکه شی مرکب از وجود و ماهیت است. کل ممکن است زوج ترکیبی له ماهیت هم باشد. این ترکیب زمینه است برای بعضی از انهای ترکیبی دیگر. این شیئی که مرکب از وجود و ماهیت است بسیط نیست. میگویند واجب بسیط است، الحق و ماهیت و اینیت و، اما ممکن مرکب از زوج ترکیبی است لهو ماهیت و وجود. این ترکیب پنجم یه سرفصلی است برای ترکیب ششم و ترکیب هفتم، و این است که اگر چونچه موجود ممکن مرکب از ماهیت و وجود بود، اونگاه اون ماهیت را تقسیم میکنند به این که مرکب از جنس و فصل است و جنس غریب و جنس بعید و جنس ابعد و فصل غریب و فصل متوسط و فصل ابعد و امثال ذلک، که اینا را فلسفه اثبات میکند و منطق از اونها بهره برداری میکند. اونگاه ستون فصول و اجناس و انواع را منطق تقسیم میکند که رکب الاجناس تتساعد الاجناس و متساعدتن الى جنس الاجناس و تتنازل الانواع و الى نوع الانواع. یه ستون بالا می رود به عنوان ستون اجناس، یه ستون هم از بالا به پایین می آید به عنوان ستون انواع. خب پایینی نوع الانواع است و بالایی هم جنس الاجناس. اگر اصل جنس و فصل به عنوان بحث ماهوی در فلسفه ثابت شد، اونگاه تنظیم ستون جنس و فصل و تساعد اجناس و تنازل انواع را منطق البته تنظیم میکنه. ریشش را باید از فلسفه بگیره. این قسم ششم. قسم هفتم آن است که وجود که حالا همه این اقسام ششگانه را پشت سر گذاشته است، یا مطلق است یا محدود معین. اگر مطلق بود می شود بسیط الحقیقه و موضوع بحث فصل 34 است، و اگر مقید بود مرکب است. مرکب است به تعبیر حکیم سبزواری رضوان داره به شر و تراکیب. بدترین ترکیب همین ترکیب قسم هفتم است که وجودی مرکب از وجدان و فقدان باشه. چرا؟ برای اینکه اون اقسام ششگانه دیگر دو ضلع ترکیب بالاخره سهمی از هستی دارن، حالا یا بالاصاله یا به تبع. یعنی اگر مثلا دو تا جزء آب باعث تشکیل آب میشون و مایع ترکب آبن، هر دو سهمی از هستی دارن. و همچنین دو تا پاره خط یا دو تا عدد که باعث تشکیل یه عدد جامع یا یک کوه که درخت بزرگ خط بزرگترن سهمی از هستی دارن، یا صورت و ماده سهمی از هستی دارن، یا عرض و معروض موضوع سهمی از هستی دارن، یا ماهیت و وجودی که بالاصاله به دیگری سهمی از هستی دارن، یا اجناس و فصول به تبع وجود سهمی از هستی دارن. همه اون اقسام ششگانه به لحاظ سهمی از هستی دارن. اما این هفتمین قسم که وجود مرکب از هیچی نیست، یعنی ما همه اون شش قسم رو داشتیم کنار، حالا فرض بفرمایید وجود صادر اول رو فرض گرفتیم، همین وجود صادر اول میشه مرکب. چرا؟ برای اینکه از اون جهت که محدود است، مقداری از حقیقت هستی را داراست، این یک، و مقداری را هم ندارد، این دو. این نداشتن این حیثیت داشتن نیست، و الا یا لازمش آن است که اون نداشتن این داشتن باشد بشه امر وجودی، یا این داشتن این نداشتن بشود بشه امر عدمی. خب ما در این قسم که شر و تراکیب است، یه نحوه ترکیبی میابیم که با بساطت محض سازگار نیست. اونه که بسیط الحقیقه است، از این قسم هفتم ترکیب هم باید منزه باشه. و چون در اوائل سخن اشاره شد که دلیل عقلی بر حصر انهای ترکیب اقامه نشده است، ممکن است از این دقیق تر هم ترکیب عرضه بشود، ولی تا حال ما ترکیبی بیش از این هفت قسم پیدا نکردیم. ولی هر قسم ترکیبی فرض بشود با بساطت محض ناسازگار است. نه، انهای ترکیب بیرون از اینها نیست، لکن در همین محدوده یه نحوه دقیق تری از ترکیب پدید بیاید. پیشینیان هم همین حرف داشتن، ولی اقسام ترکیب برای اونا همین چهار قسم یا پنج قسم بود. خب اگر یه موجودی بسیط الحقیقه شد، هیچی رو نمیشه از اون نفی کرد و سلب شد، مگر سلب را که در حقیقت سلب سلب بازگشتش به اثبات است، وگرنه یه امر ثبوتی را هرگز نمیشه از اون سلب کرد، ازا بسیط الحقیقته کل نشد. اینها طرح دعوا. دلیل مسئله اول به صورت قیاس استثنایی اجمالا ذکر میکنم، بعد تفصیلا بیان. در تقریر اجمالی که به صورت قیاس استثنایی است، این است که فرماید اگر از هویت حقیقت چیزی شیء خارج بشود، از هویت حقیقت چیزی از هویت حقیقت بسیط الحمدلله چیزی خارج بشود، بیرون از ذات او باشد، این مقدم لازمش آن است که ذات او به ذاته مصداق سلب اون شی باشد، این تالی، و تالی باطل و مقدم مثل. خب البته مثلان تالی واضح نیست. چرا؟ اگر ذاتش مصداق سلب باشد باطل است، برای اینکه اگر ذاتش مصداق سلب شی باشد، یقیناً اون ذات مرکب است. و چون ترکیب با بساطت سازگار نیست، لذا تالی باطل است. اگر ما تلازم مقدم و تالی را اثبات بکنیم، در بسلان تالی ما تردید نیست. عمده اثبات تلازم مقدم و تالی است که اگر چیزی بسیط الحقیقه بود شیئی از او سلب نمی شود. چرا سلب نمی شود؟ برای اینکه لازمش آن است که او مرکب باشد. اگر چنین لازمی با اون مقدم تلازم داشت، بطلان این لازم روشن است. اگر چیزی از او سلب بشود، ذاتش باید مصداق سلب اون شی باشد، و اگر ذاتش مصداق سلب او نبود، مصداق سلب سلب خواهد بود. حالا فرض کنید یه بسیط الحقیقه به نام الف، اگر چیزی خارج از حقیقت بسیط الحقیقه به نام الف باشد، باید بتوان اون شی را از حقیقت الف سلب کرد. چرا؟ برای اینکه اگر ما نتوانیم اون را از حقیقت الف سلب بکنیم، سلب سلب صادق است. برای اینکه اگر خود سلب صادق نباشد، سلب سلب هم صادق نباشد، میشه ارتفاع نقیضه. چون ارتفاع نقیضه محال است و فرض دارید است که اون شی از حقیقت الف بیرون است، از سلب اون شی از حقیقت الف صادق است. اگر سلب اون شی صادق نباشد، سلب سلب صادق است. گاهی ممکن است بگوییم نه سلب صادق است نه سلب سلب، مثل این که مرتبتا نقایض و منتفیه، همونطوری که در بحث ماهیات میگویند که نقیضه این از مرتبه ذات منتفیه، نه وجود صادق است نه عدم. اینجا هم ممکن است ما بگوییم نه وجود صادق است نه عدم، نه سلب صادق است نه سلب سلب. پاسخش این است که در اونجا دو تا جواب ذکر کردن. یکی جواب ابتدایی بود که تناقض در مرتبه ذات راه ندارد. جواب دوم که جواب دقیق بود این بود که در اونجا هم رفع نقیزه نمی شود. احد و نقیزه کاذب است و نقیز الاخر صادق است، زیرا نقیز مقید رفع المقید است نه رفع المقید. بنابراین مرتبتن نقایص و منتفیه این چنین نیست، بلکه ارتفاع نقیزه در همه جاها محال است، حتی در مرتبه ذات. لیکن طرح این سوال و جواب در باره ماهیت ممکن است، لیکن در باره وجود چنین چیزی امکان ندارد. چرا طرح ماهیت این سوال در باره ماهیت ممکن است؟ برای اینکه ماهیت یه مرتبه ذات دارد، یه مرتبه واقعیت. اونجا میتوان گفت که چنین که گفتن در مرتبه واقعیت این ماهیت یا وجود دارد یا عدم، یا موجود است یا معدوم. ولی در مرتبه ذات و مرتبه ماهوی، اونجا که مفهوم بندی است و جنس و فصل یابی است، هیچ کدام از دو طرف نقیض محفوظ نیست. لذا چنین چیزی رو اونجا تصور کردن که مرتبه ذاتی است و مرتبه واقعیت، گرچه ماهیت در واقع یا موجود است یا معدوم، ولی هیچ کدام از این دو در مقام مفهوم یابی و جنس و فصل یابی ماهیت اخیر نیست. این سخن درباره حقیقت تام نیست، بلکه حقیقت و واقعیت هستی دارای دو مرتبه نیست، یک مرتبه واقعیت یک مرتبه ذات. هرچه هست عین واقعیت است. اگر عین واقعیت است بلاخره یا دارد یا ندارد دیگه. لذا درباره وجود نمیشود دو مرحله فرض کرد، یک مرحله واقعیت یک مرحله ذات، که مثلا ما بگم این خصوصیت در مرتبه واقع وجود، بلکه وجود یا دارای این است یا فاقد این است یا واجد این، ولی در مرتبه ذات نه واجد این است نه فاقد این. خب بنابراین درباره حقیقت هستی و بسیط الحقیقه این تصور ندارد که ما بگوییم فلان کمال در خارج بالاخره یا با وجود هست یا با واجب هست یا واجب نیست، ولی در مقام ذات واجبش کدوم نیستند. پس این در اینجا راه ندارد. قهرن اگر یک کمالی از کمالات وجودی و شیء از اشیاء از حقیقت واجب بیرون باشد، باید سلب این شیء از اون واجب درست صحیح باشد. اگر سلب صادق نباشد، سلب سلب صادق است، پس ثبت المطلب. و این گذشته از اینکه مطلوب صادق میشود خلاف فرض هم هست، چه فرض در است که یه شیء از حقیقت واجب خارج باشد. حالا اگه شیء از حقیقت واجب خارج شد، حتما سلب اون شیء از واجبات واجب صادق است. این رو به صورت تفصیل چنین باز کنم. حالا اگه سلب این از اون واجب صادق بود، ما قهرن دو تا قضیه داریم. اگه سالبه ما به سلب و سلب برنگشت، به سلب و کمال برگشت نه به سلب و نقص، به سلب و شی برگشت که با هور مفروض نه سلب لا شی. اگر واقعا سالبه ما به سلب و شی به سلب کمال بود، ما دو تا قضیه داریم و هر دو هم صادق است. میگویم این بسیط الحقیقه الف هست، این بسیط الحقیقه با نیست، هازا الف و هازا لیسه به با. این دو تا قضیه صادق است. این یه مطلب. مصحح صدق این دو قضیه دو تا حیثیت است، یا اینها مفهومن باید دو تا باشه، اگر چون که مصححشون یک چیز باشد و دو چیز نباشد، یا اینا مفهومن باید یکی باشن که قهرن مستاقن هم یکی قهرن بود، یا نه اگر مفهومن دو تا هستن مستاقن یکی. این بحث از کجا شروع شد به اینجا ختم شد؟ از اینجا شروع شد که اگر یک ذاتی مستاق دو تا قضیه بود الا و لابد مرکب، یعنی اون جایی که مصداق هازا الف هست غیر از اون جایی است که مصداق هازا لیس باست. این حتما دو حسیت داره، و الا اگر دو حسیت نداشته باشد که این هم به صورت قیاس استثنایی تقریر می شود، این است که اگر دو حسیت نداشته باشد، یه حسیت باشد یا وحدت مفهومی دارن که قهرن وحدت صدقی و مصداقی هم به همراه خواهند داشت، یا نه وحدت مصداقی دارن که ممکن است با کثرت مفهومی هم همراه باشه و هر رکتالی به کلا قسمه باطل. اما اگر وحدت مفهومی داشته باشن، اینا باید مرادف هم باشن. یعنی وقتی ما میگویم که هازا انسانون یعنی الف هست، بعد میگویم که هازا لیسه به فرس یعنی اسب نیست، یعنی لیسه به با، اینا دو تلفظن ولی یه مفهوم. قهرن لا فرسیت عبارت اخرای انسانیت است، مثل انسان بشر، در حالی که یقینا این چنین نیست. اینا مفهوماشون فرق می‌کنه. ما گاهی انسانیت تعقل می‌کنیم، هازا انسان و هازا لیسه به فرس، انسان رو تعقل میکنیم غافل از لافرسیت. لافرسیت رو در حمار تعقل میکنیم، انسانیت اونجا نمییابیم. پس لافرسیت عین انسانیت نیست، لاباییت عین الف بودن نیست به مانند، بس مفهومن عین هم نیست. حالا ممکن است مفهومن عین هم نباشن ولی مصداقن عین هم باشن، این هم ممکن نیست. برای اینکه اگه مصداقن عین هم باشن، اگر ما گفتیم هازا هازا شی این بسیط انسانون و هازا لیس به فرس، لا فرسیت که امر سلبی است، اگر مصداق اینا عین هم باشن، باید فرسیت و لا انسانیت با لا فرسیت هر دو امر عدمی باشن یا هر دو امر وجودی باشن. اگر مصداق عین همن، یا لا فرسیت با امر وجودی باشد عین انسانیت باشد، یا انسانیت عین امر عدمی و لا فرسیت باشد. این هم که نیست. گذشته از این که ما لا فرس را بر خیلی از اشیاء حمل میکنیم، حبار لا فرس است، فرون طائر لا فرس است، فرون خائر لا فرس است، فرون عرض لا فرس است، فرون سما لا فرس است، فرس است، و هر کدام در کنار لا فرسیت معنی خاص خودشون را هم دارن. اگر لا فرسیت عین انسانیت می بود، وقتی هم که ما می گفتیم مثلا فلون طائر لا فرس است، یعنی انسان است. بسیار خوب، عام خاص مطلق باشن، چه در مفهوم چه در مصداق، بله چه در مصداق عام خاص مطلق باشن، اون محدوده که محور اجتماعشون است و دارن جمع میشوند، این محضور پیش میآید. ولو در یه مورد، در یه مورد فرسی لا فرسیت که امر عدمی است، عین انسانیت است که امر وجودی است. صدق میکنه در ما خب که من حیث به حیثیت واحده صدق میکنند یا به حیثیت اینه. اگر واقعا مفهومن که گذشتیم اینا مفهومن منتر متحد باشند، مصداقا اگر حیثیت صدق لا فرسیت عین حیثیت صدق انسانیت باشد، یا باید انسانیت امر عدمی باشد یا لا فرسیت امر وجودی. و حالی که اتالی به کلاقه اسمه باطل، معلوم می شود که رو دو حیثیت صادقن. چون رو دو حیثیت صادقن، پس اون شیء خارجی مرکب از دو حیثیت بود باشد، پس ترکیب ندارد. اگر یه چیزی بسیط الحقیقه شد، هیچ فرض ندارد که شیئی از او سلب بشود، مگر اینکه مفهومهای منافق از اونا سلب بشود، یعنی مفهومی که عدم را در درون خود تعبیه کرده است، مثل مفهوم فاسق، مفهوم ظالم، مفهوم قاصر، مفهوم ناقص، مفهوم معیب، مفهوم این گونه از مفاهیم، هم مفاهیم منافقند، یعنی در درون اونها یه امر سلبی تنیده است. حالا شما گفتید که هازا معیبون، این قضیه موجب معدلت المحمول است، قضیه محسره نیست. گفتید زیدون جاهلون، زیدون فاسقون، زیدون ظالمون، اینا موجب معدلت المحمول است، یعنی این محمول ما یه حرف سلبی در او تنیده و با او آهنگ شده. مثل این که بگو زیدون غیر هازل متاو غیر صحیحه، چه بگید غیر صحیحه چه بگید معیبون، در هر دو حال موجب معذرت محمول است. مثل این که بگوید زیدون غیر عالمین یا زیدون جاهلون، در هر دو حال موجب معذرت محمول است. بگوید زیدون غیر عادلین یا زیدون فاسقون، در هر دو حال موجب معذرت محمول است. این حرف نفی گاه خودش نشون میده، مثل این که بگیم زیدون غیر عادلین، گاه منافقانه در درون محمول تنیده است، خودش نشون نمیده، میگیم زیدون فاسقه، گیره موجبه معذرت محمول است. اگر چونچه اون مفهوم ها مفهوم های سلبی باشن، ما بخوایم این امور سلبی را از واجب به بسیط الحقیقه سلب بکنیم، این رواست، چون سلب و سلب مصداق بالعرضش هم اون وجود است و مشکل ندارد. لذا بسیط الحقیقه لیسه بشه یه منان اشیا، چون اون اشیا از جهت نقصشون سلب میشوند دیگه، وگرنه از جهت کمالشون که بسیط الحقیقه کلون اشیا. مطلب دیگران است که این دو تا قضیه که صادق است بالاخره باید به تناقض منتهی نشود دیگه، یعنی بسیط الحقیقه کلون اشیا یک و لیسه بشه یه منها، این دو تا باید اینا و نقیزه هم نباشه، یعنی اون موجبه با این سالبه نقیزه هم نباشه. و نحوه رفع تناقض بین اون ایجاب و سلب به این نیست که موضوع فرق کنه یا محمول فرق کنه یا جهاد اینا فرق کنه، چون فرض همه اینها یکسان است. عمده نحوه حمل است. این و وحدت الحمل رفع جدواها، که دیگران تا به مرز وحدت حمل اولی ذاتی به شای سنایی رسیدن، که این شرط نهم بود. این شرط نهم یا توسعه پیدا میکند یا شرط دهمی هم روش اضافه میشود، که بالاخره اگر ما همون وحدت شرط نهم را توسعه بدیم به نتیجه میرسیم وحدت الحمل رفع جدواها. یکی از جدواهای اعتبار وحدت حمل این است که حملین یا هر دو باید اولی باشه، یا هر دو باید شایع باشه، یا هر دو باید رقیقه باشه، قد اون جنبه کمالات اشیاء را داراست. و لیسه به شیء منها، یعنی هیچ کدام از اون جریانان نقص بر او حمل نمی شود، که در حقیقت این سالبه به سلب و سلب بر می گردد. حملای مصطلح بالاخره محمول هرچه دارد با جهاد اثبات و نفیش با موضوع متحد می شود، ولی در حمل حقیقت و رقیقت این چنین نیست. محمول هر جهاد اثباتی که دارد با موضوع متحد می شود و با جناح سلب اصلا به سراغ موضوع نمی رود، یعنی در همون تلیعه حمل جهاد نقص محمول از او گرفته می شود و این فقط جنبه کمالیش می ماند و با جنبه کمالی بر او حمل می شود. پس اون سر به اون جنبه های ریخته شده برمیگردد، این اثبات به این جنبه های وجودی منده برمیگردد. یعنی اگر شما این طائر محمول را که یه بال ناقصی دارد، یه بال سالمی دارد، این بال ناقصش رو بکنید فقط بال سالم بماند، دو تا قضیه ترتیب میدید، میگویید اون سیمرغ این بال ناقص را ندارد، اون سیمرغ این بال تام را دارد، و اینو نقیزه هم نیستن، برای اینکه اون چی که سلب شد در حقیقت محمول عوض شده است. اینجا ما اصلا به نحوه حمل هم کار نداریم، خود محمولا کلا عوض شده است، موضوع همون موضوع است، ولی محمول جهت نقص است در سالب و محمول جهت کمال است در موجب بله 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 اونجا که گفتن به این که نحن نسب و به هم دیگه به نقد سولک او رو اون بزرگان گفتن به این که تسبیح آن است که ذات اقدس اله را از نقص ها منزه بدانیم، تقدیس آن است که از کمالات محدود او را منزه بدانیم. حالا یه حال ما انشاءالله مساعد شد بقیه برفرد شد. الحمدلله.